السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون معالجه آرزوهای طولانی است، معالجه آرزوهای طولانی از این جهت مناسبه برای عزیزانی که میخوان بدانن ارزش این صحبت رو که دین در واقع میاد به ما بصیرت میده، آگاهی میده، ما رو بیدار میکنه که سود حقیقی ببریم، نه سودهای ظاهری مثل گناه. گناه سود ظاهری و آنیه، اما در نهایت به ضررمون تمام میشه. آرزوهای طولانی هم همینه، نفس انسان هی میاد برای ما برنامه ریزی میکنه، نقشه ریزی میکنه که شما الان هستی، یه آرزوهای طولانی برای خودش درست میکنه، نهایتش ضرر به من وارد میکنه. دین میاد اینا رو به ما بصیرت میده، آگاهی میده، چشم ما رو باز میکنه، میخواد ضرر نکنه. اولین راهکار عمل هست، اون هم سبقت به عمل صالح. هرچه بتوانیم عمل صالح رو تقویت کنیم تو وجود خودمون، اون آرزوهای طولانی آب میشه تو وجودمون، چون اینا ضد همه. آرزوهای طولانی میگه حالا وقت داری، عجله چرا میکنی؟ عمل صالح رو هی عقب میاندازه. ما اگه بخوایم ضد او انجام بدیم، باید عمل صالح رو در وجود خودمون تقویت کنیم، تأخیر هیچی نیندازیم، بگیم فرصت هیچی نیست، سبقت میگیریم، عجله میکنیم به سوی عمل صالح. اما سبقت تو عمل صالح نمیکنیم، یعنی وقتی وارد نماز میخواییم بشیم، عجله میکنیم برای رسیدن به نماز، عجله میکنیم برای انفاق کردن، عجله میکنیم برای هر عمل صالح دیگه، مثلا برای زیارت، برای رسیدن به دعا. اما همچین نشستیم دعا رو میخواییم بخونیم، بیا تو دعا خوندن عجله نوا. حی علی الصلاح داریم، اما حی فی الصلاح نداریم. تو نماز نگفتن عجله بکنه. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی فی الفلاح نداره، یعنی داخل خود عمل صالح دیگه نگفتن عجله کنید، کار خراب میشه، اونا باید با دقت انجام بده، با حضور قلب انجام بده. دومین چیزی که میتونه این آرزوهای طولانی رو در وجودمون از بین ببره، انقطاع. انقطاع یعنی دل رو از دنیا بکنیم. باز این ضد آرزوهای طولانیه. آرزوهای طولانی اتصال به دنیا بر انسان میاره. ما اگر دلمون رو بکنیم کار تمامه. حالا ممکنه بگید چوری دل رو بکنیم، هر چی بگیم سوال بعدی هم پیش میاده، اما اونم راهکار خودشو داره. چطوری دلو بکنیم؟ حالا من فقط اشاره میکنم به توجه به فناء دنیا. حقیقت دنیا رو فنا خوابیده، ظاهر دنیا رو بقا است. ظاهرش رو نگاه میکنیم، مثلا یه خونه که تهیه میکنیم، ظاهرش اینه که این خونه برامون باقیه، اما دقت که میکنیم رو فنا خوابیده، داره میره جلو، فانی میشه. خود زندگانی ما ظاهرش رو بقا است، اما باطنش فناه. لذا به من دین میگه دا فریب ظاهر رو نخور، ظاهر نگاه نکن که باقیه، نه این باقی نیست برات، این فانی میشه، این جوانی برات باقی نمیمونه. وقتی خوب این برام جا افتاد دیگه ظلم نمی کنم، اگرم حقی که سزایه کردم با همسرم، با برادرم، خواهرم، پدر مادرم، فوری عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم، چون میگم من معلوم نیست زنده بمونم، زود کار حلش میکنم، بدهیا رو زود صافش میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمان اولیاء خدا نگاهشون به باطن دنیاست، در حالی که مردم نگاهشون به ظاهر دنیاست. الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. 10 تا ویژگی تو این عبارت نهج البلاغه است که فکر میکنم بی‌نظیرن باشه تو نهج البلاغه، من دیگه جای دیگه ندیدم. چنانچه تو قرآنم اونا دیگه میدونم، یه جا فقط راجع به ولی خدا تعریف کرده که ولی خدا به کی میگن، آیات 62 63 و 64 سوره یونس، سوره 10 قرآن، همین یه جاست که خدای متعال معرفی میکنه به کی میگیم فلانی ولی خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعریف میکنه ولی خدا کیه؟ آمنوا وكانوا يتقون. ولی خدا کسیه که بعد از که ایمان داره تقوای دائمی داره. پس این تقواهای ما این از زیاد به درد نمیخوره، تقوای ما تقوای موسمیه، موقته، ساعتهایی رو تقوا رو رعایت کنیم یه جا زمین میخوریم، گناه میکنیم. کسی که گاهی گناه میکنه گاهی مطیعه، اینا نمیگیم ولی خدا. ولی خدا تقواش دائمیه، روز شب جوانی پیری هم تو دائما تو تقوا میره جلو. کانو یتقون نمیگن ولی خدا. این قرآن تعریف کرده، نهج البلاغه 10 تا ویژگی را امیرالمومنین علیه السلام مشخص میکنن که از اینجا شروع میشه. میگن ولی خدا به باطن دنیا نگاه میکنه، مردم ظاهرشو نگاه میکنه، جذابیت ظاهری میبینه. باطن دنیا چیه که ولی خدا نگاه میکنه؟ فناه. یعنی میدونید کل دنیا داره از بین میره، هیچی باقی نمیمونه تو این دنیا. مردم ظاهره نگاه میکنن که باقیه، خیال میکنه این پولی که داره دالا فریب میده مشتری ها و پول رو میگیره ازش به دروغ، این خیال میکنه این برش باقیه، چون بقا تو ذهنشه فریب میده و پول میگیره، میاره تو زندگیش پول حرام رو وارد میکنه. اگه بدونه که این چه بلایی به سرش میاره اجازه کار رو نمیکنه. راه سوم حضور تو قبرستان. این هم از چیزاییست که خیلی خوب آرزوهای طولانی رو در وجود من مزمحل میکنه. حضور تو قبرستان برای همین دومی هم خوبه، چیکار کنیم باطن دنیا رو بفهمیم و ببینیم که داره فانی میشه، وقتی تو قبرستان نشستیم یک ساعت دو ساعت یا کنگر جا میفته برامون. نمیدانی ما دانستن ملاک نیست، دونستن الان همه ما که اینجا نشستیم میدونیم، میدونیم که ما از دنیا میریم. علم نمیگم، اطمینان دارم میگم. اطمینان با حضور تو قبرستان به وجود میاد. حضور تو قبرستانم گاهی مدتها، نه یکی دو ساعت، گاهی باید چند روز همینطور بره. کسی هم حواسش بند نکنه، بنشونه اونجا ببینه. تمام اینایی که خوابیدن زیر خاک، همه اینا یه دوران جوانی داشتن. هر کدومشون یه خوشی های عیاشی های کسی که خوشی نداشته باشه. بعضی هم خدا نکرده عیاشی گناه داشتن، بعضی نه عیاشی حلال داشتن. آن بالاخره الان چی؟ حالا رفتن زیر خاک. وقتی خوب انسان بنشینه اونجا، فنای دنیا خوب برای جا میفته. تو بحث ما هم الان داریم میگیم یکی از راهکارا، سومی راهکار برای این که آرزوی طولانی نکنی، حضور تو قبرستان خیلی مفیده. ما تو باید مواظب افراط و تفریط باشیم. معمولا کم روی میکنیم، خیلی کم میشه افراد تو قبرستان حضور پیدا بکنن. وقتی هم که میرن حواسشون بین اون پرتسان، گاهی هفته است، مثلا برای هفته رفته است، نمیدونم چله رو بوده، گاهی به خاطر اینا میرن سلام علیک و احوال پرسی، حواسا پرته. اون حضوری که ما میگیم حضوریه که میگه حتی سلام نکن تو تشییع جنازه. برای چی میگن کراهت داره سلام بکن؟ تا وارد میشه تو تشییع جنازه میگن سلام نکنید. سلام نکنی یعنی دیگه کلام ممنوع، حرف نزنی. یه سلام که کوتاه، یه سلام کنم جواب میده. در همین دیگه سلام نکن، حواس کسی رو پرت نکن، بذار حواست جمع باشه که این مرده‌ای که الان تو این تابوت داره میره دا یه روزی هم نوبت ماست. این اگه خوب جا بیفته برامون، این خیلی منفعت داره برامون. دیگه ظلم نمی کنیم، یا اگه ظلم کردیم زود جبران میکنیم. اشتباهات ما همینه، نمیذاریم این موعظه ها درست رومون اثر بگذاره. فراری هم هستیم، آگاهی میگه اینقدر حرف موردن نزن، یا به حرف دنیا بزن. مثلا گفتن مرحوم آقای بهلول زمان هارون الرشید، آقای بهلول رفته تو قبرستان، آقای میگفت ای دروغگوها چرا اومدید اینجا خوابیدی؟ ای میگفت ای دروغ گوا، ای بلند میگفت که همه بشنون. من گفت مگه شما نبودید که میگفتید خونه من؟ پس چرا خونه رو ول کردید اومدید اینجا خوابیدی؟ پس چرا دروغ میگی؟ ای میگفت ای دروغ گوا، مگه نمیگفتی زن من، بچه من، مال من، ثروت من، ریاست من، پس چرا ول کردید اومدید اینجا خوابیدی؟ آهی میگفت ای دروم گوا، ای دروم. یه نکته ایست، حضور تو قبرستان میتونه ما رو بیدار بکنه، آرزوی طولانی در وجودمون از بین ببره. چهارمین چیزی که میتونه آرزوی طولانی در وجودمون از بین ببره، تکذیب عمل، عمل با همزه. یعنی آرزوی طولانی هی میاد میگه که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فلان چیز گیرت میاد، چیکار میکنه؟ یکی از راهکار عملی اینه که ما اینا رو تکذیبش بکنیم، بگیم نه همچین چیزی نیست. تکذیب بکنیم به خلاف آرزوی طولانی که اون به عکسه. آرزوی طولانی به ما وعده صادقانه میدهد، ای به ما وعده میده، وعده فریبکارانه با وعده به ما میده که تو 10 سال دیگه چی میشه، 20 سال دیگه چی میشه. اون بنده خدا که تخمارغا رو کلش بود را میرد، همینطور به خودش وعده میده، تخمارغا رو میبرم زیر پا مرغا میذارم، اینا جوجه میشه و بعد جوجه ها رو میذارم تربیت و بزرگ میشن و بزرگ میشن، اونا هم باز تخم میذارن و رفت جلو رفت جلو. بعد کم کم رفت این که گفت مرغ خسارت خیلی زیاد شدن، ناچارم یه بخششون رو بفروشم، مثلا گوسفند بخرم. گوسفند هم زاد و ولد میشن و بزرگ میشن. بعد کم کم یه بخششون میفروشم و کم کم غلام و کنیز اینا میخرم. تو ذهنش داشت ترسیم میکرد، میرفت یه فکر 70-80 سال 100 ساله را داشت میکرد که چه خواهد شد. خلاصه همینطور که داشت میگفت میاد به من میگه آقای ارباب فلان، منم میگم بله، کلشو یه تکوندن یه تخمار باز کلش افتاد به همه شکست. آرزوهای طولانی به ما وعده میدهد، اونم وعده فریبکارانه. بهش میگیم غار، نقارا، غاری که تو کوه اون رش تشدید نداره. این که من دارم میگم غار با ره مشدد یعنی ضرر زننده، و به اون کسی که ضرر میزنن میگیم مغرور. مغرور رو تو فارسی هم که میگیم دیگه، یعنی ضرر خورده، و خود ضرر هم بهش قرار میگن. تو معامله، معامله قراری شنیده دیگه، میگه معامله قراریه یعنی ضرریه. وعده های این آرزوهای طولانی وعده های غار است، ضرر میزنه به ما و ما رو مغرور میکنه، فریبمون میده، راست راستی باورمون میشه. یکی از راهکارهای عملی اینه که ما تکذیب بکنیم، به جای اینکه تصدیق بکنیم بگیم راست میگی یا این کله رو تکون بدین تخم مرغ بیفته بشکنه، نمیخواد تصدیق بکنیم، تکذیبش بکنیم، میگه دروغ میگی. خب چطوری تکذیب بکنیم؟ نمیخوایم تعبدی، چون من دارم میگم، میگم تکذیب کن شما میگید باشه، نه، میخوایم باور بکنیم، نه از بیرون من بهتون بگم شما هم بگید بله باشه، نه از درونتون باورتون بشه بگید نه این حقیقت نداره. این آرزوهای طولانی چیه؟ من از کجا میدونم؟ میگه قرارداد بستم با جناب اسرائیل علیه السلام که تو 50 سال دیگه سراغ من نیاد، همچی قرار من ندارم. مثل سوءظنه، سوءظنه گاهی وقتا انسان تو ذهنش یه بدی نسبت به کسی میاد، حرفا نمیزنه دا، یه بدی میاد تو ذهنش، سوءظن مرتب میاد تو وجودت، جلوشو نمیشه گرفت، میاد. لذا وقتی به پیامبر میگن چطوری ما معالجه کنیم، سوءظنان نمیگن جلوشو بگیر، که در اختیار من نیست، بی اختیار میاد تو کله من. فرمود اذا ظننت فلا تتحقق، وقتی گمانه بر بوده اینا محققش نکن، یعنی تکذیبش کن. اون بدی که اومد تو ذهن من، هم میگم نه من دلیل ندارم، بی خود اومد تو ذهن من، وقتی گفتم دلیل ندارم محققش نکردم. نتیجه محقق نکردن اینه که تا دیروز من تا میرسن با آقا سلام احوال پرسی دست میدادم خوشحال بودم، امروز هم که گمانه بد اومده تو ذهنم بیرونش کردم، دوره به همون برخورد باش برخورد میکنم. این نشون میده که من گمانه بد محققش نکردم. اما اگر گمانه بد محققش بکنم به عکسه، از امروز همچنین که میام آقا رو میبینم سنگینه، همچنین خوشوبش دیگه نمی کنم، یا سلام علیکم میکنم میذارم تا او سلام بکنه، زوره که جوابشو میدن. این معلومه که اون گمان بده را تو وجودم محققش کردم، میگم فلانی از پیشتشم افتاده، برای چی؟ بی دلیل اومده تو ذهنم که شاید این آقا این گناهو کرده. خب شاید، یه شایدم جلوشه، شاید گناه کرده، خب شایدم گناه نکرده. اینه پیامبر میفرماید محققش نکن، گمان بده محقق نکن، این میشه راه معالجه گمان بده. یه 10 بار که گمان بد اومد تو ذهن من محققش نکردم، شیطان خسته میشه، چون شیطان هم حالت مگس رو داره، مگس هر چی میزنیدش دور میاد همونجا میشینه. البته 4 بار تا 5 بار. بعضیشون که خیلی لذت بردن 5 بار، ولی که اون یکی کم داره 4 بار. میزنیدش دور میاد همونجا میشینه. تو ردش کنی میاد بار دو، ردش کنی بار سه میاد همونجا. میخواد میده شما چیکار میکنه؟ کلما زبه آبه، هرچه ردش زبه ردش میکنه. عربا مگس رو به زباب میگن، زباب به خاطر همینه. کلما زبه آبه، هرچه ردش میکنی آبه یعنی رجعه، دوباره بر میگرده. اصلا به خاطر همین مگس رو مگسش میگن. گمان بدم حالت مگس گونه داره، هرچی ردش میکنید بدونید دوره میادشون. شما هم خونسرد باشید، بار دوم ردش کنید، نمیخواد ناراحت بشید. بار سوم من ردش کنید، بار چهارم من ردش کنید. یه چند بار که ردش کردید شیطون ولتون میکنه، میگه نه این باب کار من نیست، این مرید من نیست. فاذا عصیه امام صادق علیه السلام فرمودن انما یرید الشیطان ان یطاع، شیطان دوست داره که اطاعت شو بکنی. فاذا عصی لم یعود، وقتی نافرمانیش کردید دیگه سراغتون نمیاد. اما فردا دوباره میاد. ما اصفهانی میگیم سردا کوچی. این سردا کوچی یعنی چه؟ یعنی دل شما یه کوچه است. شیطون میاد سر کوچه یه نگاهی تو کوچه میندازه، یعنی یه نگاهی به دلتون میکنه، میدهد شما الان مریدش میشید یا نه، مطیعش میشید یا نه. اما اول کوچه میگید بیا. اگه شما یه بار اطاعت شکردید میگید خب ما همینه میخواستم. انما یرید و شیطانو ان یطاع، این سر دو کوچیه، میاد سر کوچه دل شما هم گید میای. اگه شما گفتید نه نمیام، فردا دوره میاد میگه میای، بار سوم چهارم میگه شما هی باید ردش کنید. یه ده بار ردش کردید دیگه نمیاد، سوم میگه نه این باب کار من نیست، ناامید میشه. اما اگه 4-5 بار اومد سراغ داد آخرش یه بار رفتید، همین یه بار که میرید شیطان امیدوار میشه، میگه هنوز میادش. وقت یومنی 10 بار دیگه میاد سراغت. پس یکی از راه این که ما آرزوی طولانی رو تو وجودمون خرابش بکنیم، آبش بکنیم، تکذیب آرزوهاست. این آرزوها به ما وعده میده، میگه وعده راست دارم بهت میدم، اون میگه وعده راست میدم، شما تکذیبش بکنیم، میگه دروغ میگی. من اصلا نمیدونم شبیه تا صبح زنده یا نه، بعد بگه اصلا تا صبح نه، تا یه ساعت دیگه شم نمیدونم، بعد بگه یه ساعت شم نظرم، تا یه لحظه دیگه شم نمیدونم. وقتی دقت میکنیم نیم هیچی نمیدونیم، وقتی هیچی نمیدونیم تکذیب میکنم، وقتی تکذیب کردم این آرزوها دیگه میره. این روایت رو دقت کنید. اکذب العمل، این راهکار عملیه. اکذب العمل، عمل با همزه، یعنی آرزوها رو تکذیب بکن، بگو دروغ میگه. ولا تثق بهی، هیچ وقت اطمینان نکن به این آرزوها. ولا تثق به، فانه غرور و صاحبه مغرور. فرمود این آرزوها غروره، یه نوع فریبه، و کسی که همراه فریب بشه مغرور اسمشه، یعنی فریب خورده. فریب خورده ما، مثلا من برای دانش آموزان عرض میکنم که این درس ها رو عقب میندازه، عقب میندازه، میگه فرصت هست. این آرزوی طولانی، میگه وقت هست. کجا وقت هست؟ وقت نیست، اما هی بهش وعده میده، میگه او یه هفته وقت هست تا امتحانم. خیلیه، همچنین میگه خیلی که اینم با خیال راحت میره سر کارهای دیگهش. خب فریبش میده، یه مرتبه مواجه میشه به چند امتحان. یه کتاب 100 صفحه 200 صفحه باید بخونم، یه فرصت ندارم چیکار کنم؟ از خوابش کم میذاره، از غذا خوردنش کم میذاره، دیگه فرصت نیست، غذا نمیخوره، خواب نمیره، هی شب تا صبح راه میره دیگه درس میخونه درس. بعد خود اشتباه کردی، خود نخوابیدن حافظه رو کم میکنه. یکی از چیزی که ضربه میزنه به حافظه نخوابیدن، حتی ضربه آنی هم میزنه، یعنی همون شبی که نمیخوابه فردا حافظش کمه، وقت بعد از امتحان که میاد میخوابه دوره حافظش رو میکنه کار کردن، یعنی حتی اینطوری هم هست. تو دراز مدت هم اثر تخریبی خودشون میذاره. حالا چند سال دیگه تلویزیون یه وقت میگه دانشمندا کشف کردن که مثلا نخواهیدن هم اثر منفی داره. اینا تو روایت ها اینا رو بیان کردن. وقت شب نمیخوابه برای چی؟ برای اون آرزوی طولانی فریبش داد، اینا فریب خورد. حالا اگه تکذیب میکرد هفته قبل تا آرزو میگفت حالا وقت داری، میگفت نه وقت ندارم. خیلی هنر داری، خیلی خوب اون وقت دارم، از همه هفته گذشته من اول میخونم، آخر دستشه که دو رو به امتحان وقت اضافه بود دیگه، بعد میگرم راحت میشنم بازی بکنم. خوبه؟ نه اینکه کار عقب بده، اون کار جلو میدازم، وقت تا جلو میدازم نه همچین وقتی هم نیست، این داشت فریب میخورد. راجع به آخرت هم همینه. یک کسی میگفت یا امام رضا قصه منو کنج ایوونت بذار. زر وصل اینطوری. خیلی خوب، اگه من بخوام عمل صالح انجام ندم، آیا بگم ای امام رضا سهم منو بذار، اینا یعنی چه؟ این فریب دادنه. یا یکی هم میگفت که همین امروز هم پیرمردی بود قلی ما نشسته دمه، میگه خودت هم چی بکن، خودت هم چی بکن، خودت. همین جمله ای که مرحوم پدر ما خیلی ناراحت بودن از این جمله، که میگه خدا خودش کار حل بکن. گفتن این حرف یعنی چه؟ خودش میخواد تنبلی بکنه بگه من نه، خودش. این غلطه، این خلاف مبانی دین ماست. خودش یعنی چه؟ حرکت کن و بگو خدای دستم بگیر. این تنبلی ها چیه که میشینیم آقای اقدام میخوام سلب مسئولیت از خودم بکنیم، میگیم خدا خودش، امام زمان علیه السلام خودش دستم بگیره چیکار کنه، خودش کار رو حل بکنه، خودش من باید چیکار بکنم. اینجا دیگه من توجه به خودم ندارم که چه وظیفه‌ای بر دوش منه. اینا همین آرزوهاست که آرزو دارم خدا دستم بگیره، خدا دستم نخواهد گرفت، چون خدای متعال عقل به من داده میگه حرکت کن. چراغ دادم دست یکیس، میگم چراغ روشن کن جلو ده ببین، چراغ روشن نمی کنم، میگه یکی بیاد دست منو بگیره. خب چراغ بدادن چراغ روشن کن دیگه. عقل یه چراغ است، این چراغ ما باید روشن کنیم. عقل که بلند شو حرف بزن، برو تحقیق بکن، مشورت بکن، سوال بکن، عقل دیگرانم زمینه عقل خودت بکن، اینا رو عقل میگه. حالا من نمی کنم، من میگم خدا خودش کمکم بکن. خدا کمکم کرده، عقل به هم داده که چرا کنم. بعد پنجم از راهکارای معالجه آرزوی طولانی کفاف و اقناع نفس. اگر قانع کردیم نفس خودمون رو به حد متوسط، حد وسط تو زندگی، کفافا، هر کسی حتی خودشو ببینه تو خوراکش، تو لباسش، تو زندگیش، تو همه چی. اگر خود رو قانع کردیم، وقتی آرزوی طولانی میر از وجودم بیرون. آرزوی طولانی ضد حالت کفافه. تو حالت کفاف انسان راضی به وضعیت فعلی است، یعنی میگه خوبه، زندگیم خوبه. آرزوی طولانی ضدشو میگه، میگه نه وضعیتت خوب نی، تو باید مثل فلانی باشی. گاهی وقتا زن و شوهرها با هم نزاع دارن، مرد میگه زندگیمون خوبه، زن میگه نه خوب نیست. این فرش چیه؟ فرش رو عوض کن. یه فرش چیه؟ این یخچال چیه؟ دیگه بس دیگه. این خونه چیه؟ اونقدر تحقیر میکنه اموالا، میگه حالا چیه؟ این زن رفته یه جور بالاتر رو نگاه کرده، حالا یا خوارش رو نگاه کرده یا برادرش رو نگاه کرده، میدم خونه پدر مادر چیه؟ اونقدر سرکوف میزنه به این شوهرش که اینا چیه، اینا رو عوض کن. وقتی انسان قانع نبود، بله اون آرزو هم میاد تو وجودش، آرزو میکنه یه روزی که زندگیش چی بشه، خونه چی بشه، ماشین چی بشه. همینطور تو همین آرزوها سیر میکنه تا عمرش بره چلو. ما اگه خواستیم آب بکنیم اینا را، یه راهش قانع شدن به وضعیت متوسط. من نمیگم بخیل باشیم، چون این ورش هم خطرناکه. سا بعضی بخیل بازی در میارن، خرج نمیکنه تو زندگی، اسمشو گذاشته قناعت، اما بخل داره. لذا من میگم حد متوسط، حد متوسط هم هر کسی یه شأنی داره، هر کسی یه شأنی داره. حد متوسط رو ببین. کلیتش هم اینه که هیچ وقت به بالا دست خودتون تو مسائل دنیایی نگاه نکنید، یه اشتباهه. ولو دوتا خواهرن، دوتا برادرن، باشه اون برادر یه شغل داره، درآمد خیلی بالاتری داره، شأنش اینه که چند برابر من زندگیش بالا باشه، باشه خدا خیرش بده، هر چی میخواد زندگی بکنه بکنه، اون شأنش با من فرق میکنه. هر کسی یه شغلاتی داره، باید ببینیم درآمدش چیه و حد متوسط. لذا این بحث قناعت و کفاف از چیزی که خب آرزوی طولانی رو از بین میبره. دیگه آرزو نمیکشه این وضعیت بالاتر مادی رو ای برای خودش ترسیم بکنه و تو این هم گاهی خودش رو فریب میده. خود قناعت و کفاف با هم تفاوت داره دا. کفاف یعنی به مقداری که کافیه. من مثال میزنم، فرض کنید یه کسی میگه زندگی من توی یه روز، مثال میزنم، مثلا اگر با 5000 تومن زندگیش میچرخه، اینا میگن کفاف، یعنی کافیه. از کلمه این کفاف است. البته کفاف از کافی نیست، است کفه که یعنی دیگه جلو خودشو میگیره. مقدار متوسط رو میگن کفاف، اما یه مقدار پایین تر از کفاف رو بهش میگن قناعت. یعنی اگه همون 5000 تومن رفت جلو، نمیگن فلانی قانع است. قانع اینه که وقتی حد متوسط 5000 تومن است، این آقا با 4000 تومن میره جلو، وقت میگن به کمتر از حد متوسط قانعه. یه فرق دومی هم داره داره کفاف و قناعت. فرق دومش اینه که قناعت مال روحیه هست، یعنی انسان باید عادت پیدا بکنه، وقت میگن فلانی قانعه، یعنی روحیه قناعت توشه. اما کفاف روحیه نیست. کفاف اگه روز اولی که حد وسط رو داره خرج میکنه تو زندگی، میگن کفاف، میگن رعایت کفاف رو کرد. رعایت مال عمل، قناعت مال عادته، مال روحیه هست. خب حالا من توی این زمینه وارد نمیخوام بشم، بحث من الان در اینه، اگر قانع بودیم و نفس خودمون رو قانع کردیم به حد متوسط، اون آرزوی طولانی از بین میره. این راهکارش اینه. و خیلی آثار خوب دیگه هم داره و اون اینه که وقتی ما به حد متوسط راضی بودیم خوشحالم هستیم، تو دلمون ناراحت هم نیستیم. حد متوسط مثلا قضا را که خوردم میگم الحمدلله، شکرم به جا میارم. اما اون کسی که راضی نیست میگه این چی بود، میخوره قضا را میگه این چی بود، تحقیر میکنه، کوچک میگیره. وقت نعمت خدا را تشکر نمی کنه، قلبن هم راضی نیست. وقتی کسی راضی نبود به یه وضعیتی و غیب تلاش میکنه، دست با میکنه بر اون حالت مرضی خودش که اون حالت بالاتر. تو امور معنوی گفتن اینطور باشه، نه تو امور مادی. تو امور معنوی میگن بهترین نماز رو بخونید، اما بهترین نماز ندونید. ندونید مال فکرسه. نگید بهترین نماز رو خوندم، تو عمل سعی کنید بهترین نماز رو بخونید، یعنی اولین نفر باشید که حضور قد داره، چی داره اینا، بهترین باشید، از همه جلو بزنید. اما بهترین ندانید. چرا؟ اگه بهترین دانستید راضی میشید، اگه راضی شدید توقف میکنید، توقف کردید دیگه به نماز امیرالمومنین السلام نمیرسید. ضررش اینه. تو امور معنوی میگن بهترین ندانید، وقتی بهتر ندونستید راضی نیستید به وضعیت فعلی. وقتی راضی نبودید میگید پس یه پله باید برم بالاتر، چون هر جا که هستید اگه پله پنجم هستید راضی نیستی به اینجا، وقتی راضی نیستی میری برو. حالا اونایی که فلسفه خوندید میدونید دیگه، حرکت اصلا مرکب از دو چیزه. تو فلسفه توضیح میدن اینکه انسان به وضعیت فعلیش راضی نیست، و دوم اینکه رکن دومش اینه که به وضعیت بالاتر تمایل داره. این دو تا چیز تو وجود انسان بیاد حرکت رو تولید میکنه، ولی یکیش نباشه حرکت نمیکنه، یا وضع فعلی رو راضی باشه دیگه حرکت نمیکنه، یا وضع فعلی ناراضیه اما وضع بالاتر رو نمیخواد، وضع پایین‌تر رو میخواد. به جای اینکه پله پنجم بره پله ششم، میره پله چهارم. ما اگه تو امور معنوی راضی به وضعیت فعلی نبودیم خیلی عالیه. ایمان من هرچی هم قوی میشه میگم نه، من کجا، اولیاء خدا کجا. وقتی گفتم اونا خیلی بالاتر منن وقتی حرکت میکنن، اما اگه گفتم وضعم خوبه توقف میکنن. تو امور معنوی میگن هیچ وقت راضی نشید به وضعیت فعلی. به زبان عربی بگم استغنا، نه غنی، غنی نه، استغنا. استغنا با غنی فرقش اینه، غنی یعنی واقعا انسان دارا باشه، یه رتبه ای رو داشته باشه، اونم میگن غنی. استغنا یعنی خودش رو غنی میداند، ولی غنی دانستن گاهی مطابق با واقع هم هست، یعنی واقعا غنی هم هست، گاهی نه واقعا غنی نیست. تو عمر مادی هم همینطوره. سا تو عمر مادی مثلا یه لباس متوسطی کسی پوشیده، گاهی استغنا میداند، یعنی خودش رو غنی میدونه، میگه دیگران میگن آره چه لباسیه، شما شأن بالاتر از اینه، میگه نه لباسم خوبه چشه، اینه میگن استغنا. حالا یه خبید مطابق واقعا نیست، یعنی واقعا کمتر از شأنشه، اما وقتی خودشو غنی میدونه حرکت نمیکنه به وضعیت بهتر. وقتی حرکت میکنه که استغنا ندونه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میگه نمیگه غنی، میگه دا انسان وقتی خودشو غنی دانست طغیان میکنه، ولو در واقع غنی نباشه، در واقع محتاجه، اما هم که احساس کرد غنیه طغیان میکنه. حالا ما تو بحث ما میخوایم آرزوی طولانی از وجودمون بیرون بکنیم، چیکار بکنیم؟ راهکار پنجم این است که سعی کنیم کفاف و قناعت رو در زندگی ایجاد بکنیم از نظر فکرمونن، استغنا یعنی خود رو غنی بدانیم، به همین حد وسط رو بگیم خوبه. وقتی گفتیم خوبه دیگه اون شهوت رفتن بالاتر، اون هرسی که میخوام بریم بالاتر از هم گرفته میشه، اون خوبه دیگه، حد وسط داریم. این روایت رو دقت کنید، اشرف الغنا ترک المنا، عبارت ها حقیقتا مبهوت میمونه انسان که بشر نمیتونه اینطوری حرف بزنه، و اینا معلومه که از عالم بالا اومده توسط ائمه ما علیهم السلام. اشرف الغنا ترک المنا، ارزشمندترین غناها که ثروت بهش بگید، حالا دارایی، ارزشمندترین دارایی و ثروت چیه؟ اینه که ترک بکنه منا، یعنی آرزو رو ترک منا، آرزوی این که یه پله بالاتر اینا تو وجودش نباشه، همین حد وسطی که دارم خوب است، دارم دیگه. خب همین اندازه کافیه، من بقیه صحبتمون باشه برای فردا شب اگر توفیقی داشتم خدمتون رسیدم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا قرة عین الرسول، یا وجیهة عند الله، اشفعی لنا عند الله. حقیقتاً مصداق درشت ترک منا تو اهل بیت علیه السلام، مثلا تو وجودشون این نبود. شب عروسیشون ببینید دارن میرن خانه شوهر، فقیری تقاضای لباس کرد ازشون، اون لباس کهنشون رو میخواست، اون دنبال او بود، همون لباس، حالا کهنه من نمیگم، لباسی که مال منزلشون بود، لباس داخل منزل، اون فقیر محتاج بود و انتظار اونا داشت. گفت حالا که لباس نو پوشیدید خانه شوهر میخواید برید، اون لباس قبلیتونو به من بدید. حضرت هم اونجا گفتن دور من رو احاطه بکنید، با چادر اینا هم گرفت، همون لباس نوشونو در آوردن و دادن به او، و لباس مستعمل قبلی رو باز پوشیدن، با همون لباس مستعمل رفتن خانه شوهر. یه عمل، اما کاشف از یه روحیه هست، اون روحیه با بگید قناعت، قناعته، بگید استغناء نفس، درسته، اسمشو بذارید انقطاع عن دنیا، درسته، اسمشو بذارید زهد، درسته، اسمای مختلف هر چی بگید، همه کمالات میرید تو همیه تو عمل خوابیده. عباراتنا شتا و حسن که واحدو، ما نمیدونیم چی بگیم. فاطمه جان میخوام مدح شما رو بگیم، بلد نیستیم، الفاظ مختلف میگیم، اما و کلون الى ذاک الجمال یشیر، عبارات ما مختلفه، اما همه داره اون زیبایی شما رو داره بیان میکنه. و امروز درس میشه برای ما کسی نیاد به من بگه که از امروزیا بگو. خب امروزیا نداریم، جوابش اینه، امروز نداریم، زن معصومه نداریم، مردش هم نداریم جز یک نفر که غایبن. بیارید اگه تونستید 500 سال پیش، اگه تونستید بیارید یه زن معرفی کنید، ولی 500 سال پیش، ولی 100 سال پیش بگید این حالتو داشته باشه. تو من اینجا رو منبر تعریفشو میکنم، ما که تعصب نداریم که، اما اگه عشق میورزیم به حضرت فاطمه سلام الله علیها، حقیقتا این بانو رو بی نظیر میدونیم تو عالم. اینا رو بررسی کردیم، نه اینکه تعصب داشته باشیم. نظیر نداره. هرچند فرهنگ ها اومد جلو، اما نه متاسفانه اون رشد معنوی که باید پیدا بکنیم خیلی فاصله داریم. یا فاطمه من عقده دل و نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. اکنون دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را برمانه. همه میخوان سر قبرشون بیاین، دعا بکنن، قرآن بخونن، خیرات بفرستن، اما یه بانویم خودشون رو فدای من و شما کردن، خواستن قبرشون مخفی باشه تا شیعه امروز راهو گم نکنه، نگه نمیدونم حق با کی بوده، ما که نبودیم اون زمان. چون خیلی ها دنبال همین چیزان یه راهی رو مخفی بکنن، یه نورافکنی روشن کردن با همین قبر مخفی، یه نورافکن بزرگ تا روز قیامت. دلهای پاک راه رو میبینه، گفت حق اینه، باطل مونه. از حق خودشون گذشتن، گفتن قبرن مخفی باشه تا بصیرت ها داده بشه، چشم ها باز بشه، فکر ها روشن بشه. صدا زدن یا علی قصلی فلعیل، شبان قسلم بده هنود کن بدنم را، شبان کفن کن نماز میت و بر من بخوان، و صل علی و دفنی باللیل، شب مرا دفنم کن بلا تعلم احدا، یک نفر رو هم نگو کسی نمیخوام از این مخالفین، از قاسبین خلافت، از نایی که همراهی کردن با سکوتشون، نمیخوام یک نفر از اینا حاضر شود تو تشییم. خیلی برای مولا سخت بود عمل به این وصیت، اما آنچه که کارو سخت‌تر می‌کرد وجود اطفال صغیر بود، حسنین و زینبن که می‌دیدن بدن مادر رو دارن قص می‌دن، کفن می‌کنه، می‌خواستن فریاد بزنه، اما توصیه میشد بانا آهسته گریه کنی. اگه یه نفر از اهل مدینه میومد دیگه نمیشد وصیت و عمل کنه،
رضا میگفتن آهسته گریه کنیم، یه وقت خود مولا بی اختیار به گریه افتاده. وقتی پرسید برای چی دارید خودتون این جنین ناله میزنید؟ آیا برای رفتن همسرتون دارید گریه میکنید؟ فرمودن تنها چیزی که الان برو به گریه اندار اثر تازیانه بود که هنوز بر بازو یا فاطمه یا فاطمه.